محبوب ممتد در سایه درون جا خوش کرده است و شب که تازانو می رسد تحمل را کوتاه می کند. چگونه لبت که انفجار عریانی سنگ می شود در بیتابی های خاموش. هوای قطبی انگار فرش ایرانی را نخنما کرده است. نشانه نیست، نگاه می کنم. اگر که تنها اون واژه می گذشت به طرفت العینی طی می شد را، کودک باز می گشت تا بازی گوشی و در چهار راه دست می انداخت دور گردنت. لبت کجاست؟ خاک چشم براه.
رادیو گیک شماره 74، دری که کلید نداره، خرداد 96. خب سلام، جادی هستم از وبلاگ jadi.net. رادیو گیک واقعی شماره 74 رو تقدیمتون میکنم. اسپانسرهای ما مثل همیشه آی وی ویده که ساوند کلاودمون رو داده، کاوه نگاره که وب سرویس تحت وب میده برای فرستادن گرفتن SMS با API خوب، و سرویس هایی مثل این که بتونین کدتون رو کانفرم کنین. شرکت رهنماست، یا در واقع گروه رهنما یا تیم رهنما یا یه چنین چیزی. یک شنبه من رو دعوت کردن اختتامیه مسابقات برنامه‌نویسیشون، یه همچین چیزی. به هر حال اگه ایده خوبی دارین بهتون کمک میکنن اجراشون کنین، و در نهایت ترکیب پانوشته. وقتی میگم ترکیب منظورم اینه که کانال تلگرام، سایت، خبرگزاری فکر کنم روز نمیشه بهشون گفت، هرچند که خودشون میرن خبرهای واقعی درست میکنن و تکنولوژی رو از دید خودشون تفسیر میکنن، نقد بازی، اپلیکیشن و این تیپ چیزها دارن. با اسپانسرامون شماره 74 رو شروع میکنیم بعد از مدت‌های نسبتاً طولانی که رادیو گیک واقعی نداشتیم. این شما با این بخش اخبار. مشابه این خبر رو قبلا داشتیم، الان یه خورده بزرگتر شده. فروش کروم بوک ها در حال افزایشه. اپل و مایکروسافت با تمام قوا سعی میکنن بجنگن. 5 سال پیش کروم بوک ها معرفی شدن. لپتاپ های خیلی سبک به معنی کانفیگ پایین، نسبتا ارزون، که یه سیستم عاملی رو به اسم OS کروم، چی اسمش؟ کروم OS اجرا میکنن. در واقع یه استریپ داون لینوکس خیلی محدود شده، یه کوچیک شده، که عملاً فقط یک براوزر به شما میده. و چون شما یه براوزر دارین در دنیای امروز، یعنی به اینترنت وصلین، وقتی به اینترنت وصلین در دنیای امروز، یعنی تو دو لیستتون اون روی آفیستون میتونین از گوگل داکس استفاده کنین یا مایکروسافت یا هر چیز دیگه، ایمیلاتون رو میتونین بخونین، الان دیگه میتونین عکس ادیت کنین و یه کلمه کار دیگه، کار معمول ما داره توی وب اتفاق میفته. کروم بوک ها 5 سال پیش خیلی جدی گرفته نشدن. آدما میخریدن روشون لینوکس نصب میکردن. ضعیف بودن، اسپکاش پایین. اما حالا بعد از 5 سال تقریبا 2 میلیون کرومبوک تو 3 ماه اول سال فروش رفته که بخش بزرگیش مربوط به مدرسه های آمریکاست. در حال حاضر در واقع مدارس آمریکا 58% بچه ها از کرومبوک استفاده میکنن. 58%. 22% ویندوز و همه مک‌های در واقع چون آیپد دارن میشمرن رو هم میشه 19%. 2 سال قبل بیشتر از 50% دست اپل بود. اینجوری سقوط کرد. آفرهای مختلفی دارن میدن مایکروسافت و اپل که بچه‌ها رو نگه دارن با سیستم‌هاشون، ولی خب ظاهراً کروم بوک‌ها رو به رشدن. یکی از اهمیت‌های خیلی مهم خبریش برای ما اینه که خب یه مارکت چجوری میتونه انقدر سریع تکون بخوره، تغییر کنه، شیفت کنه از یه حوزه به یه حوزه. از اون طرف که چرا تو مدرسه‌شون کامپیوتر داره. من فکر کنم هنوز اجازه نداریم با لپتاپ ببریم سر کلاس. در واقع می ببریم اوردنی که بازی کنیم. ولی در واقع اون سویچ جدیدتره باید خیلی زود اتفاق بیفته. خبر بعدیمون که خبر نیست ولی نتیجه تحقیقه که میپرسه سوال قدیمی. میپرسه آیا سواد برنامه نویسی با سن رابطه داره؟ تو ایران ما یه توهم بگم، اشتباه بگم، نه من بهش چی بگم، فکر میکنیم برنامه نویسی کار خیلی جووناست و پیرا که نمیتونن برنامه نویسی کنن. دایی من برنامه نویس بود، الان یک آدم جا افتاده مسنیه برای خودش. من هم حتی فکر کنم میتونم به دید شما یه برنامه نویس مسن باشم دیگه، من نزدیک 40 سالمه و برنامه نویس هم هیچ مشکلی نداره. این اولین بار من توی یه دونه پروژه دیدم که توی نیجریه فکر کنم با یه برنامه نویس برزیلی کار میکردیم که یه آدم خیلی پیر و از نظر ما دیگه تیپیک پیری بود، یه سخت راه میرفت، موهای سفید داشت و اینا، ولی خیلی برنامه نویس خوبی بود. ما چون توی نسل خودمون در واقع شروع کردیم، یعنی شاید برنامه نویسی تو ایران به شکل خیلی گسترده‌اش مثلا 20-25 سال پیش شروع شد، خب اون موقع همه جوون بودن، ما فکر می‌کردیم تمام دور و بریامون جوونن، کسی نمیاد از سر پیری اینو یاد بگیره، در نتیجه خیلی به نظرمون جوونه. این مقاله همین سوال مهم رو دوباره میپرسه، چون تو دنیا هم جای سواله، سعی می‌کنه به سوال کلاسیک جواب بده. آیا سن و توان برنامه نویسی یا توان یاد گرفتن چیزهای جدید با هم رابطه دارن؟ وقتی میگیم رابطه دارن یعنی اینکه در واقع روشون رو حساب میکنیم آیا با معنا هست یا نه. مثلا اگر این همیشه میره بالا اونم همیشه میره بالا، میشه یه جوری حساب کرد که در واقع چقدر رابطهشون محکمه. یه بخش خاصی از آماره که خب اگه مهندسی خوندین معمولا توش نیستش، آمار استنباطی، ما همجا آمار توصیفی میخونیم، ولی خب در واقع رو که خوندیم آر بهش میگیم. میگن 10,000 ساعت هر چیزی رو تمرین کنین توش یکی از بهترین ها میشین. 10,000 ساعت اگه روی چیزی کار کنین یکی از بهترین هاش میشین. تو برنامه نویسی هم اینجوریه. اما بعد از اون چی میشه؟ بازم پیشرفت میکنیم. دو تا محقق دیتاهای از استک اوورفلو جمع کردن و نگاه کردن. تو استک اوورفلو شما میتونین نظر بدین، به بقیه کمک کنین، کامنت بذارین، نمره مثبت بگیرین، بدین، بج بگیرین و اینجور چیزها. اومدن سن، حوزه ها و امتیازهایی که آدم‌ها تو اون حوزه گرفته بودن رو بررسی کردن. یکی از سوال‌های تحقیق این بوده که آیا سواد کماکان گسترش پیدا می‌کنه بعد از 10,000 ساعت یا نه. در واقع دنبال اینن که بتونن تصمیم بگیرن در مورد پیشرفت شغلی با آدم‌ها کامنت بدن. مثلا بگن تو اگر 20 ساله داری برنامه می‌نویسی آیا می‌تونی بری تو حوزه جدیدی هم وارد بشی، یاد بگیری، توش حرفه‌ای بشی یا نه، چون اونو بلدی دیگه همونجا باید بمونی. نتیجه‌ها خیلی جذاب بودن و به نفع من پیرمرد. گفتن که اعتبار و امتیاز یه برنامه نویس با سنش ارتباط مستقیم داره. هر چقدر سنتون بالاتره اعتبار بیشتری هم توی استک اوورفلو شروع میکنین جذب کردن. نه اینکه یه آدم جوونی نیست که امتیاز زیاد باشه. اینا با هم رابطه آماری نشون میدن. میتونن هم دیگه رو پیش بینی کنن. و ظاهرا با بالا رفتن سن اعتبار و مهارت افزایش پیدا کرده. تا دهه 50 اومدن، یعنی تا 60 سالگی این کارو ادامه دادن و نتیجه رو مثبت گرفتن. همچنین نتیجه دیگه همین تحقیق میگه که برنامه‌نویسا تو دهه 30 زندگیشون تو تعداد کمتری از مسائل مهارت دارن تا در رده‌های بعدی، ولی در نهایت رابطه معنادار قوی بین سن و امتیاز توی حوزه خاص رو نشون ندادن. یعنی در واقع برنامه‌نویسی که مسن‌تر میشه نباید هیچ نگرانی داشته باشه که نکنه من مهارتم کم بشه. نباید هم هیچ نگرانی توی یاد گرفتن چیزای جدید داشته باشه. اتفاقاً اگه شما یه برنامه‌نویس با سن بالاتر ببینین احتمالاً گسترده‌تر از شما چیز بلده که خب قابل حدس هم هست تو مرحله اول. همچنین اگه آدم جوون ببینین نباید هیچ نگرانی داشته باشین که این چیز بلد نیست. در واقع مستقل از سال‌های تجربهش میتونه توی یه حوزه خیلی خوب باشه. به هر حال مطلب خیلی بامزه‌ای بود چون به سوال قدیمی ما جواب میداد. استفاده CIA از بورد گیم ها برای آموزش مامورانش. بورد گیم ها اونان که بورد گیم های دنیای واقعی هستن دیگه، چند نفر دوره یه میز میشستیم، هر روز هم میشینیم با خوشحالی، یعنی مزرانی که میشستیم مال بچه ها نیست، یه صفحه جلومون بود و چند تا مهره و تاس میریختیم یا کارت میکشیدیم، یه رندومی پیش میومد یا تو نوبتمون یه کاری میکردیم. خیلی خیلی در پیتاش مثل مونوپولیه که خب در واقع یه مدل استراتژی که تاس میریزین شاید شانستون باشه. بورد گیم های بهتر شروع میکنن در واقع پیچیده‌تر میشه. منم خیلی آشنا نبودم، اخیراً به خاطر دوست دخترم دارم بیشتر بازی میکنم و خیلی ازش خوشحالم. مثلا تیکت تو راید بازی که شما استراتژی های جدی تری دارید، تو لول های بعدی میاد حالا سراغ چیزهای دیگه مثل دی ان دی بازی کردن و اینا که کماکان خب بازی های بزرگ سالانه است. یه اشتباه ما هم همیشه اینه که فکر میکنیم بازی ها مال بچه ها. تو یه دونه کنفرانس تو یه اتاق، اون کنفرانس گیم بوده، CIA هم شرکت کرده، CIA آمریکا، و در واقع سازمان مرکزی اطلاعات میشه، بازیهاش رو نمایش داده. کلابر یه سینیور CIA یه تاسه ده وچی دستش بوده، تاسای استاندارد ما همشه 6 وچی هم دیگه، 1 تا 6 روشونه. تاسای گیم های مختلف میتونن تعداد وچه های بیشتری داشته باشن تا 20 و غیره. یه تاسه 10 وچی داشته، میریزه 100 تا قطعه داره که نشون دهنده جواهرات و پول و اینان، و حدود 100 تا کارت هم جلوش بوده. اونا با تیمشون دارن سعی میکنن ال چاپو که سلطان مواد مخدره رو دستگیر کنن از طریق جمع کردن اطلاعات. اون طرف یه گروه دیگه دارن بازی میکنن. این بازی ها در واقع یه جور تمرین داخلی سازمان اطلاعات آمریکاست. از 2008 شروعش کردن که توش تو به هر حال CIA هن نگفتن دقیقاً، ولی کلاور میگه مدیر من خواست که ما یه سری متریال آموزشی جدید درست کنیم. رسید به من و ما کلی کار کردیم که چجوری میتونیم با آدمامون آموزش بدیم که درست فکر کنن، اطلاعات رو درست جمع کنن، درست بذارن کنار هم، و دیدیم بورد گیم خیلی چیز خوبیه. در نهایت سری بازی درست کردن که به کارمنداشون با اون آموزش میدن که چجوری با هم فکر کنن، با هم نقشه بکشن و اینجور چیزها. و خب تو بعضی کنفرانس هم بخشیش رو نشون میدن. البته برای خبرنگار هم خیلی بامزه بود که میگفتش که اجازه عکس گرفتن بسیار محدود بود، منوال گیما رو به ما ندادن، فقط دیدیمشون یه سری از صفحاتشون رو و اینجور چیزها. یه بازی دیگه هم نشون داد به اسم بازی کالکشن که قراره توش آدم‌ها تو تیم‌های مختلف سه تا مشکل اصلی جهان رو حل کنن، چیزی نزدیک به بازی پندمیک، یه چیزی مثل مثلا یه بیماری اومده، تیم دانشمندا، تیم پزشکای تو صحنه، تیم مثلا شیمیدانا با هم سعی می‌کنن که با این بیماری بجنگن از طریق جمع کردن کارت، جمع کردن اطلاعات، مصرف کردن منابع و اینجور چیزا. خیلی فضای گیکی هم هست کلن بازی های بورد گیم. اگه مثلا دیده باشین توی شلدون کوپر مشهور به بیگ بنگ تئوری، خیلی وقتا دارن بازی میکنن، چه دی ان دی چه با. توی این بازیشون هم مثلا توی مال CIA در واقع سه تا نقش درست میکنن، یکی تحلیلگر سیاسیه، یه تیم تحلیلگر نظامیه، یه تیم تحلیلگر اقتصادیه. دیتا جمع میکنن و سعی میکنن با تروریسم در جهان مقابله کنن. پیشنهاد میکنم بیاین شونوتا رو ببینین، یعنی مطالب توی وبلاگ در مورد این پادکست رو، و حتما روی لینکش کلیک کنین، عکسای خیلی باحالی داره. اگر هم خواستین نبینین، حق دارین نبینین، سرچ کنین دنبال The CIA uses board games to train officers and I got to play them که بتونین برسین به این مقاله. یه خبر کوچولو هم بخونم. سویلنت 50 میلیون دلار سرمایه سری بی دریافت کرد. جذابیتش برای من سویلنت و جدی شدنش بود. سویلنت یه ایده فوق‌العاده است. من غذا خوردن رو دوست دارم، به نظرم غذا چیز خوبیه، باحاله، ولی پس شعار سویلنت رو بگم. شعارش میگه که ما هر روز بدن رو پر از غذا میکنیم و این کار سخته. خیلی اصلا فکر میکنم غذا خوردن کار سخته، یا هر روز فکر کنم که حالا چی بخورم، یا اگه دارم تو خونم کار میکنم بعد به این فکر کنم که برم چه غذایی درست کنم که مواد کافی داشته باشه، خرید چی کار کنم و اینا. سویلنتی هم همین مشکل رو داشتن. چیکار کردن؟ یه ماده غذایی درست کردن که شما میتونید بنوشینش و تمام مواد غذایی مورد نیاز بدنتون با اون تامین بشه. نمیدونم بعد گوشتگیر رو چیکار کنیم، گوشتگیر هم برطرف میکنن چون به هر حال یک کلمه چیز میذاره. یه ماده نسبتا بی‌مزه‌ایه که شما میتونید با مزه‌دارش هم سفارش بدین، یا اصلا میتونید سابسکرایب کنین برای یک سال، هر هفته یا هر ماه براتون بفرستن، همیشه پوت باشه تو آب قاطی کنین، هم میتونید خود مثل ظرف شیره و میخورینش و انتظار میره که تمام مواد غذایی مورد نیاز بدنتون رو تامین کنه. یا حالا اگه یکی خیلی اکستریم نباشه، یه حجم دیگه ایش رو میخوره و مثلا میگه این 80% مواد مورد نیاز بدنتون رو تامین میکنه و به عنوان فان یا چیزای دیگه هم اگه دوست داشتین بخورید. ایده خیلی بامزه‌ایه. در کل 74 میلیون دلار پول جمع کردن. در واقع غذای آزادی بخشه، خودشون اینجوری میگن. یه جور فود دوه، مثل وب دو، فود دوه، فودای کلاسیکو میذاره کنار. با حالیش هم اینه که کاملا اوپن سورس، مثل یه نرم افزار. نه قبلا نمونش رو حرف نزدیم چون من همش طرفدارشم. مثل نرم افزار میمونه، ورژن داره، ورژن های ماینور دارن. مثلا میگن ما اینشو با این عوض کردیم چون فلان کشور نسبت به این حساسیت وجود داره، اینشو کشف کردیم که اگه به جای اون بریزیم تو این ترکیب اینجوری میشه. درنچه اگه برین سایت سویلنت میتونین خودتون هم بگردین فرمولشو پیدا کنین، بر اساس ورژنی که میخواین همون ورژن رو تو خونه موادش رو بخریم و برای خودتون درست کنین، از قضا راحت بشین. ولی به نظرم قضا بد نیست، ولی نه همیشه. بیریم خبر بعدی. خبر حساسمون باج افزار واناکرای بود. باج افزار در مقابل رنسمور میگیم. باج گرفتن. معمولا الان یه جور ویروس، کرم یا برنامه‌ن که میان تو کامپیوتر شما بدونن که بدونین میشینن، شروع میکنن تمام اطلاعاتتون رو انکریپت میکنن، بعد یهو بهتون خبر میدن که هو جادی همه اطلاعاتت انکریپت شده. اگر میخوای باز هم به اون اطلاعات قدیمی دسترسی داشته باشی، مثلا $100 بفرست به آدرس فلان از طریق معمولا خب بیت کوین که نشه تعقیبش کرد. علاوه من اینکه بیت کوین بعد ابزار بیت کوین خود استفاده بعدی ازش میکنه این سیستم ها. در واقع باج میگیره از من در مقابل نرم افزار، بد افزار، باج افزار. نصب میشه مثل یه ویروس میاد پخش میشه و این کارو میکنه. خبرت من در مورد زیاد شنیدین وقتی دارین رادیو گیکو گوش میدین. واناکرای بود به خاطر یه افت امنیتی توی ویندوز اتفاق افتاد. خیلی زیاد یهو پخش شد. قیمت بیت کوین رو به بی‌نهایت رسون تقریبا. بیت کوین هر جای قیمتش وایساد ما گفتیم دیگه محال از این بیشتر بشه. دیگه 1000 رو که رد کرد می‌ذاریم تو سرمون که اون موقع که 500 بود ما می‌گفتیم محال بیشتر بشه. و دقایق قبل 2000 یا حتی $2,700 رسید هر بیت کوین. اگر شما 2010 $1,000 بیت کوین خریده بودین، الان 35 میلیون دلار پول داشتیم. ولی خب نمیدونستین که این مثل اون محمله که بگیم اگر من میدونستم اینجوری میشد. خب هر چیزو میدونستین اینجوری میشد. به هر حال این رنسامورا خب دیده شدن، خیلی در موردش خبر اومد. اینجا هم بحث اون نیست، بحث صحبت کلی در موردش. اون اسم این شماره که هستش کلید مونده در باز نمیشه یه چنین چیزی، به روحانی اشاره نمیکنه، به رنسامورا اشاره میکنه. ابزارهایی که سیستم‌های شما رو آلوده می‌کنن، یه پولی از شما می‌گیرن که سیستماتون دوباره برگردن به وضعیت قبلیشون. ما فعلا انکریپشن رو داریم، ولی اینترنت چیزها رو بذاریم کنارش. من میام خونم، شب خستم، دستور میدم که در باز بشه، یهو یه مسیج ظاهر میشه رو گوشیم که در شما دچار رنسامور شده و الان باز نمیشه. اگه بخواید میتونید برید کلیدساز بیارین، درو عوض کنین که میشه مثلا $80 الان این موقع شب. تو اروپا حتی بیشتر هم میتونه بشه. یا اینکه $8 بدین من کلا خودم رو از سیستم خونه شما حذف کنم و درتون باز بشه. من اون لحظه $8 میدین که بتونین برین تو. رنسامورا دارن جدی تر میشن. ما هنوز همش رو پی سی هامون و دیتا هامون دیدیم، ولی اصلا دور نیست اون موقعی که رنسامورا تو اینترنت چیزها قاطی بشن، ماشین ما از ما باج بخواد بگه وگه نه من دیگه بیشتر از 10 کیلومتر سرعتمو نمیتونم اضافه کنم، یه سیستم دیگه بگه قهوه‌تو رقیق می‌کنم مگر اینکه یک سنت واریز کنی به فلان جا، که خب ما می‌کنیم ولی چون همه مردم جهان این کارو می‌کنن یا رو پول در میاره و غیره و غیره. به نظرم باید خیلی حواسمون بهش باشه. حواسمون باشه من و شما تو رادیو گیک اخبارش رو دنبال می‌کنیم، دیدمون رو نسبت بهش گسترش میدیم، ولی در دنیایی که می‌خوایم خودمون رو محافظت کنیم تقریباً تنها روشمون اینه که سیستم هامون رو بسیار آپدیت نگه داریم، به روز نگه داریم، آپدیت کنیم، از سیستم های آپدیت استفاده نکنیم. در واقع بخش بزرگی از این اتفاقات مال اینه که ویندوز ها آپدیت نشده بودن یا اصولا مایکروسافت براشون موقع آپدیت نداده بود هنوز و به راحتی آلوده شدن و تو همه جهان پخش شد. یام آپدیت با apt-get update apt-get upgrade. مواظب سیستماتون باشی. چقدر خبر داریم؟ میرسیم همینا رو بخونیم؟ یه خبر دیگه دارم که یه مقاله است ردش میکنم. تأثیر حتی یک ماشین خودران روی ترافیک بسیار مثبته. یه تست دایره‌ای هستش برای اینکه ببینن چقدر میتونه در واقع مشکل ایجاد کنه. ماشینا تو دایره حرکت میکنن، توی دایره خیلی بزرگ پشت هم چسبیده به هم، یکی میزنه رو ترمز، میبینن چند تا ماشین طول میکشه تا دوباره ماشینا بتونن سرعتشون رو درست کنن. در واقع انگار یه جاده خیلی بزرگ با یک قرار ماشینا دارن کنترل میکنن. یک کلمه تست نشون داده که وقتی شما ماشین خودران دارین، به جای اون راننده های گوشت و خون و پوستی که عقلشون نمیرسه دقیقاً باید چیکار کنن موقع رانندگی، یا ماشین خودران معمولی هم حتی تو چنین شرایطی بسیار سریعتر سیستم رو به حالت استیبلش برمیگردونه. یعنی حتی اگر بین همه ماشینا فقط یکیش خودران باشه، میتونه تو ترافیک تاثیر بسیار مثبتی بذاره. یکی از امیدهای ما اینه که این مشکل ترافیک یه خورده بهتر بشه. تا اینجا اومدم یه چیزی که جدید یاد گرفتم بگم. رفتم یه سفر با دوچرخه، جاتون خالی خیلی خیلی خوب و هیجان انگیز بود. انقدر که فکر میکردم که واقعا دوچرخه بخرم. بعد فکر میکردم تو تهران چقدر میشه واقعا دوچرخه سواری کرد. در واقع هیچ احترامی ما تو تهران برای عابر پیاده و دوچرخه قائل نیستیم. ایده اصلی اینه که شهر که مال ماشیناست، اون مسخره بازیه، مثلا چهارا ولی عصر، میدون ولی عصر، عملا انگار تمام تلاش شده که آدما از شهر حذف بشن، ماشینا راحت بچرخن، که خب در واقع میتونه بعد از اتفاقات 88 و غیره هم باشه، یعنی کلا هم به سمت این خب میره که اصولا آدمها نتونن در شهر جمع بشن، ولی احترام چندانی هم ندارم دیگه. یعنی ایده اینه که کسی که پیاده است که اصلا حساب نمیشه، به راحتی پیاده رو میکنن، موتور حق داره بیاد تو پیاده رو، پلیس هیچ اولویتی برای این هنوز قائل نشده، ولی سعی میکنه جای زولی ماشینا رو یهو نگیره. یه مشکل خیلی جدی تهران که من نمیدونستم که در کشورهای دیگه چه جوری اخیرا فهمیدم اینه که ما نمیتونیم دو چرخه بریم تو مترو. یعنی من نمیتونم دو چرخم رو بیارم یه تیکه مسیر رو برم بعد با دو چرخم برم تو مترو. تو خیلی از شهرها درست حسابی دنیا شما اجازه دارین تو ساعت‌های خاصی که مترو خیلی شلوغ نیست، در واقع ساعت‌های راش آورش نیست، که تو تهران هم داریم، یعنی به راحتی مثلا متروی تجریش اگه شما بعد از ساعت 7 سوار بشین کاملا به سمت خلوتی میره، هر چقدر هم بره بالاتر، تو اون ساعت آدم‌ها اجازه دارن دوچرخه حتی بزرگشون رو بیارن تو مترو. تو ساعت‌های دیگه حق دارن دوچرخه‌شون رو تو ساعت‌های شلوغ هم حق دارن دوچرخه‌شون رو دو تا از واگن‌ها ببرن، همونجوری که ما زنا رو جدا کردیم که میذارن تو واگن مخصوصشون، اونم دوچرخه سوارشون رو میگن برن اونجا که مزاحم بقیه نشن، یا حتی اتوبوس‌های بین شهری جای حمل دوچرخه دارن و شما میتونید دوچرخه‌تون رو ببندین به اتوبوس خودتون سوار شید و اینجور چیز. امیدواریم که احترام بیشتری بذارن اگه واقعا دوستان ترافیک حل بشه. خب بذار ببینم چقدر خبر دارم دیگه. نه دو تا خبر دیگه ده. اولیش راحت‌تر شدن ورود سربازهای سایبری به دپارتمان دفاع آمریکاست. خلاصه میگمش فقط ایده اصلیش بسیار جالبه. DOD Department of Defense، دپارتمان دفاعی آمریکا، شبیه احتمالاً وزارت دفاعی ما میشه مثلا. یه داستان جدید شروع کرده، سربازهایی که قراره برن توی سایبر وریر بشن، در واقع برن تو بخشای سایبری کار کنن، ورودشون بسیار ساده تر شده، چون خب این به هر حال ارتشه، کسی که میره تو حتما باید یه کوالیفیکیشن خاصی داشته باشه، حتما باید یه در واقع مراحلی رو بگذرونه، تست بدنیش رو میده و بتونه اینقدر دراز نشست بره که بتونه تو ارتش آمریکا باشه. مشکل چی شده؟ خب نمیتونن هکر خوب استخدام کنن. تو جلسه آخر ظاهرن تیمشون تصمیم گرفتن که تیمشون رو خوب گفتم، افرادی که برای سایبر وریر استخدام میشن مجبور نباشن تمام مراحل آموزشی رو مثل بقیه بگذرن. همچنین در مورد تحصیلات هم براشون سختگیری کمتری میکنن. اتفاق بامزه یه در واقع نشون میده چقدر ارتش براش مهمه که بتونه سایبر وریر بگیره، در مقابل اینی که حاضر حتی نظم سنتی ارتش که معتقدن تنها عنصر پیروزیشون رو هم کنار بذارن. خبر این هفتمون اینه که سوئد پیگرد آسانج به اتهام تجاوز رو متوقف کرد. حتی تیتر رو بد گفتم. در واقع حکم جلبی که صادر شده بود رو پس گرفته. سوئد دیگه دنبال دستگیر کردن آسانج نیست. آسانج همونی بود که ویکیلیکس رو راه انداخت، بعد یه سری اسناد خیلی مهم دیپلماتیک آمریکا رو روش منتشر کرد و بعد یک عالمه از رسوایی های سیاستمداران جهان رو این سایت منتشر میشه. به دلایل واهی سعی کردن دستگیرش کنن، فرار کرد از اونجا، این در واقع اشتباه فنی پیش اومد تو کاراش که از آمریکا فرار کرد، اومد که کشور دیگه، در نهایت رسید به انگلیس و الان تو سفارت اکوادور تو لندن پناه گرفته. اتفاقی که افتاد این شد که به شکل عجیبی سوئد یه پرونده رو باز کرد که از خیلی قدیم بود، دو تا خانم شکایت کرده بودن که آسانج یه چیز عجیب سوئدی به ما کرده، که خیلی بحث پیچیده ظاهرا تو حقوق اینا، تو انگلیسی زبان ها هم سخت در موردش حرف میزنن. در نهایت همین چیزیه که در رابطه جنسی آسانج کاری کرده که اونا نمیخواستن، در نتیجه حکم جلب گرفتن. کاربرد این حکم جلب این بود که خب پلیس انگلیس میتونست آسانج رو سریعا دستگیر کنه و اگر میرفت سوئد، بعد تو سوئد پروندهش به جریان میافتاد، بعد تمام در نهایت اگر هیچ مشکلی پیش نمی اومد تحویل آمریکاش میدادن که پرونده آمریکاش به جریان بیفته. الان این حکم جلب پس گرفته شده. اکوادور درخواست داده یک کانال امن بدن به آسانج که بتونه کشور رو ترک کنه، مورد موافقت قرار نگرفته. چون که آسانج یه سری اتهام‌های بی‌مزه دیگه هم الان داره. مقاومت در برابر دستگیری، عدم حضور در تاریخ مقرر در دادگاه. آسانج بحث پیچیده‌ای شده. بعضیا میگن خب به روسیه نزدیکه، بعضیا میگن اینجوریه، اونجوریه، ولی در نهایت به نظرم بودن ویکی‌لیکس بسیار 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 برای سیاست جهان، برای آدم‌ها خوب بود. نفستون رو حبس کنین. من یه چیپس می‌خورم، شما بپرین توی اعماق. اولین خبر در اعماقمون زندانی کردن با نرم افزارهایی که نمیدونیم چی کار میکنن. چی گفتم؟ خبر رو گوش بدین. قاضی ارشد آمریکایی داشت توی دانشگاه حرف میزد، پرسش پاسخ میکرد. خود این میتونه واسه چقدر آموزنده باشه که قاضیشون چیزی داره که میتونه بیاد تو دانشگاه با آدمای فنی مطرح کنه، سوال جواب خوبی بشه. یکی ازش سوال عجیب پرسید. گفت آیا روزی رو پیش بینی میکنین که توش یه نرم افزار توی دادگاه مشغول فکت چک کردن اطلاعات داده شده باشه یا حتی تو روند تصمیم گیری مشارکت کنه؟ سوال نسبتا عجیبیه. جوابش بسیار عجیب تر بود. قاضی جواب داد که اون روز رسیده و تأثیر زیادی هم در روند قضایی داشته. احتمالا اشاره میکنه به کیس الیک ال لومیس که با نرم افزار بسته و انحصاری شرکت تجاری محکوم به 6 سال زندان شد. داستان اینجوری بود که این آقای لوئیس محکوم شده بود به خاطر اتهامش، ولی بحث این بود که آیا باید این آدم رو به زندان بفرستیم یا اینکه بگیم که تو میتونی بیرون زندان محکومیتت رو سپری کنی با این پابندا که بهش میدن و اینا که تحت نظر پلیس باشه، به جای اینکه بره زندان تحت نظر پلیس تو خونه خود زندگی طبیعی تری بکنه. چون به وقت میره زندان یه سری عواقبی هم داره، اینجوری نیست که آدم بعدا رو جدا کنم بندازمون تو خوب بیان بیرون، یه سری عواقبی هم داره، یا هر کاری حبس عبدم بکنم مشکلش بیشتره. اگه بتونه با جامعه بلند بشه، با جامعه بر بخوره، ترکیب بهتری میده. ولی خب سوال سخت اینه که آیا این آدم بهتر بره زندان یا بهتره که تو خونش تحت نظر پلیس بمونه. تحت نظر پلیس یعنی که از این پابنده داشته باشه بیرون نیاد، یا اینکه مثلا هفته یک بار خودشو به کلانتری معرفی کنه و اینجور کارها. اتفاقی که افتاد خیلی عجیب بود. یه نرم افزار به اسم کامپاس که کلوز سورس هم هست و از یه شرکت خریدن، دیتاهای مربوط به این آدم، رفتارهاش، تستای روانشناسی و ایناشو گرفت، با چند تا 4 تا نمودار به قاضی پیشنهاد داد که این آدم ممکنه دوباره مرتکب جرم بشه، پس بهتره بندازیمش زندان. به از این نظر شکایت کردن در واقع، یعنی لومیس شکایت کرد وکیلش از این موضوع که ما نمیتونیم یه آدمی رو بر اساس پیشنهاد یه نرم افزار که ما نمیدونیم سورسش چیه و دادگاه از یه شرکتی خریده بفرستیم زندان یا نفرستیم زندان. تو این مورد بحث شد، چندین مورد تو دادگاه در این مورد بحث شد و در نهایت رأی دادگاه عالی این بود که اون آدم به زندان میره، چون که اون جرم رو انجام داده، حکم رو گرفته و گزارش کامپاس فقط یه پیشنهاد به قاضیه. در مقابل استدلال میکردن که اگر گزارش کامپاس مثبت بود این آدم به زندون نمیرفت، و وقتی ما حتی الگوریتمی که اون گزارش رو تولید کرده رو در اختیار نداریم، وقتی نمیدونیم اون برنامه چه جوری داره کار میکنه، خیلی عجیبه که ازش نظر نهایی رو بخوایم که آدم ها باید برن زندان یا نه. اونا میگفتن اوکی این نظر نهایی که نیستش، که این یه پیشنهاده، ولی قاضی همیشه به این پیشنهاد عمل کرده. مثلا یکی از پرونده‌های مهم پرونده 1977 بود که در نهایت دادگاه عالی، پرونده توی 1977 بود که در نهایت دادگاه عالی گفت ما نمیتونیم هیچ کسی رو تو آمریکا به اعدام محکوم کنیم. آمریکا هنوز یکی از معدود کشورهای جهانه که آدم‌ها رو توش اعدام می‌کنن. تقریبا اکثر کشورها و دیگه اکثر غریب به اتفاق کشورهای درست‌حسابی جهان اعدامو حذف کردن از قوانینشون. آمریکا هم در واقع خیلی از ایالتاش حذف شده، خیلی از ایالت‌ها آدم‌ها به اعدام محکوم میشن ولی واقعا اعدام نمی‌شن. در واقع مادام العمر میمونن توی صف اعدام. تو اون پرونده دادگاه عالی آمریکا گفت که ما نمیتونیم یک شهروند رو به اعدام محکوم کنیم در حالی که بخش‌هایی از پروندهش رو محرمانه نگه داشتیم. اگر قرار کسی رو اعدام کنیم باید همه ببینن که به چه دلیلی با کدوم دلایل طرف به اعدام محکوم شد. انتظار داشتن تو نرم‌افزار کامپس همین بشه. حداقل اینکه باید در برنامه اوپن سورس باشه. من ببینم یارو چه الگوریتمی نوشته که از اون 4 تا تست یا نتیجه و اینجور چیزا میگه. به خصوص که آمار نشون میدن که وقتی طرف سیاه‌پوسته نرم افزار کامپس خیلی بیشتر پیشنهاد میده که بفرستیم زندان و میگن این خودش مشکوکه. اگر همه چیز شفاف نباشه نباید کسی رو مجازات کنیم. ولی خب ظاهرا تو این مورد پذیرفتیم که کامپیوترها بدون اینکه ما بگن دارن چی کار میکنن بگن که ما باید بریم زندان یا نه. این خبر شدیدا مربوط به خبر بعدی. روبوکاپ ها توی دبی. از دیروز دبی پلیسای روباتیکش رو واقعا به خدمت گرفت. فعلا بسیار ابتداییه ولی قراره تا 2030 همون 2030 یا 2030 که امروز مد شده و واقعا جای سواله که چه جوری یه سری آدمی که خودشون رو معتقد و غیره میدونن حاضرن انقدر دروغ بگن. در واقع پلیس دبی الان این رو به خدمت گرفته ولی میگه قراره تا 2030 حداقل 25% نیروی پلیس امارات رو تشکیل بدن و بتونن خلافکارها رو دنبال کنن و حتی دستگیرشون کنن. کتاب علمی تخیلی اینجوری خیلی داریم. آدم ها از روبات ها قایم میشن. روبات ها که کنترل نظم و یه امنیت قبرستونی رو بر عهده میگیرن. این اصطلاح امنیت قبرستانی خیلی بامزه است. سکوت قبرستانی. قبرستان خیلی امنه. هیچ کسی تو چیزی نمیدزده، چیکار نمیکنه برای اینکه همه خفه شدن توش. در واقع امنیتی که حین آزادی باشه ارزشمنده. اون امنیتی که یه سری روبات دارین که هر کسی خلاف کرد میپره میگیرتش در واقع یک جامعه بسیار ساکن درست کرده. خیلی جالبه تو بحث جامعه شناسیش. خلاف از آینده جامعه میتونه نزد پیشنهاد بده. اگر یه گروهی حاکمه و یک چیزهایی رو خلاف میکنه اون چیزها وقتی تو جامعه دارن هی اتفاق میافتن یعنی که این جامعه با اون گروه حاکمش یکی نیست و آینده به سمت جامعه خواهد رفت. ولی وقتی شما یه سری پلیس ربات دارین که در همه زندگی شما بزنن که اون خلافو نکنین در واقع سرکوب خیلی سنگین اتفاق میفته. مگر اینکه ربات‌ها بفهمن که خلاف عمومی به معنی قانون جدیده. به هر حال دبی شروع کرده ازشون استفاده کردن. فعلا بسیار محدودن. میتونن جواب سوال آدما رو بدن یا جریمه دریافت کنن و این جور چیزها. تو مرکز توریستی و مالا هستن و میتونن تشخیص چهره داشته باشن، درک کنن که یارو چهرهش چه جوریه جلوی من. و بیشتر فضای تبلیغاتی توریستی هم ممکنه خیلی هم جدی نشن ولی در نهایت اشکالی که دارن که خیلی برای ما عادی میکنن دیدن پلیس ربات رو و فردا پلیس ربات میتونه خیلی 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 خشن‌تر باشه. ایرادی که ما داریم دائما از امارات میگیریم که از ایرانی ها چرا چشم نگاری میکنه، تصور کنید که تو فرودگاه که پیاده شدین یه ربات میاد دستتون رو میگیره چون ایرانی هستین میبرتتون یه جای دیگه تو صف نگرتون میداره بعد چشتون نگاه میکنه. حداقل این اینتراکشن با آدم یه خورده برای ما حداقل فعلا طبیعی تره. مثالای دیگه هم میذارم توی اینکه پیچیدگیاشو باید دقت کرد و الکی شیر چه نظر توش. مثلا 2016 یکی از این ربات تخمرغی‌ها که جلوی مالا وای میسته و سعی میکنه با آدم ها کمک کنه زد یه بچه ای رو در واقع دستش رو حتی نخراشید، قرمز شده بود ولی خیلی ایده بود که من بچم داشت میرفت ربات رفت سمتش زدش. این پیچیدگی ها خیلی جدیه. حالا اگه همین ربات اسلحه داشت چی میده؟ ایده ایده چه شده ایده دیدی ای جان چه شده ای جان دیدی ایده ایده چه شده ایده ای جان چه شده ای جان. آره بحث پیچیده داریم واقعا در این حوزه و معلوم نیست به کجا میرسیم. بحث آینده رو دارم میگم. این کوچولو رو هم بگم که آلفا گو که برنامه گوی گوگل بود که چندین بار تو این رادیو ازش حرف زدیم، گو در واقع بازی خیلی پیچیده تری از شطرنجه، حداقل واسه کامپیوتر ها پیچیده تره و انتظار میرفت که خیلی دیرتر بتونه انسان‌ها رو شکست بده ولی یه مسابقه‌ای شروع شده که تو بازی اولش آلفاگو تونست قهرمان چین رو شکست بده که خب دیگه خفنشون بود، قول گندشون بود. نکته بامزه‌ش هم این بود که ظاهراً واسه یه مشکلی که معلوم نیست چیه حین بازی پخش آنلاینش قطع شد. احتمالاً دوست نداشتن قهرمان ملیشون به گوگل آمریکای جنایتکار ببازه. حتی خب دوام که باخته دوست نداشتن جهان بدونه. و از گوگل هم که گفتم اینم بگم که گوگل یه قرارداد خیلی عجیبی بسته که خریدای آفلاین آدم ها رو ترک کنه. دیتا بروکرها هستن که تو دنیا دیتا میفروشن، شرکت های خیلی بزرگ پولداری هستن، دیتای شما رو جمع میکنن میفروشن به افراد مختلفی که لازمشون دارن. گوگل یه قرارداد بسته که از بانک ها خریدهای آفلاین آدم ها رو میگیره، نمیدونه شما چی خریدین ولی خب میدونه که چند دلار کجا خرج کرد. عجیبه. یه ریبوت بکنم بریم سراغ این، به نظرم یه فضای خاصی رفتی. متاسفانه با کابوس ادامه. خبر کابوسی بعدیمون اینه که سایت های مزایده قراره به کابوس جامعه تبدیل بشن. از سرمایه‌داری ما اینجا خیلی بد میگیم، متاسفانه فرصت نشده دقیقا توضیح بدیم مشکلمون با سرمایه‌داری چیه. سرمایه‌داری فعلا نظام موجوده، ما تو ایران داریم با مغز میریم به سمتش. اون همه دعواهایی که میبینیم که همه دارن میگن که انسان ها فقیر شدن و اینا، خب برای که ما داریم میریم سرمایه‌داری، چه رئیسی بیا، چه روحانی بیا، چه میرسلیم بیا، چه هر کی، جمهوری اسلامی داره شدیداً با کله میره به سمت سرمایه‌داری کاملا غرب. در نتیجه آدم ها باید توش فقیر و فقیرتر بشن. نمیشه شما شطور سواری دلا دلا بکنین کشور رو به سمت سرمایه‌داری ببرین و آدم ها فقیر نشن. این همه ماشین لوکس و اینا که میبینیم دقیقاً معنیش همینه، باید چند هزار نفر ماشین داغونتری سوار شن که یکی بتونه یه دونه ماشین لوکس تر سوار شه. در واقع داریم اون سمتی میریم. طبیعتو خراب میکنه سرمایه‌داری، مشکل جدی ما باش اینه. خلاقیتو از بین میبره، اجازه نمیده که آدمو رشد کنن و اینجور چیزا. حالا بگذاریم. توش پول مقدس میشه و غیره و غیره و غیره. یه سایت عجیبی شروع کرده و خب میگم سرمایه‌داری منطقه بیمار خودش رو تحکیم میکنه. یعنی یه اصطلاحی هست تحت عنوان عدم عقلانیت عقلانیت. من یه شکلی از عقلانیت دارم که به نظر خیلی منطقی میاد، ولی اون پشت داره یه اتفاق بدتری میفته. من فست فود درست میکنم که غذا بدم ولی توی صف درست میشه تو فست فود. بانک درست میکنم که بتونه وام بده به انسان ها، عملا داره آدما رو استثمار میکنه. تو ایران که دیگه خیلی حادتر. یکی یه سایت درست کرده به اسم رنت بری، فقط تو شهرهای خاص داره تستش میکنه و الان قراره به 1000 تا شهر آمریکا توسعه بده و آدمای بیشتری رو شاکی کنه. چرا شاکی؟ فرض کنین تو موضوعی مثل اوبر که ما تو ایران سنپ و تپسی و اینا رو داریم، عرضه و تقاضا برعکس باشه. تو سنپ چجوریه؟ یه سری مسافر هستن که پیشنهاد میدن میخوام برم فلان جا، یه تاکسی میاد میبردشون. فرض کنین برعکس باشه، یه تاکسی بگه من دارم از اینجا میرم اونجا، کی چقدر پول میده؟ و 1000 نفر آدم باشن که بخوان از اینجا برن اونجا، خب هی بیشتر پول میدن. بازار مسکن این شکلیه. رنتبری همین کارو میکنه، خونه ها رو لیست میکنه. من یه خونه دارم توی مثلا فرضاً ونک، میگم که من میخوام اینو اجاره بدم، کی چقدر اجاره میده؟ الان چه جوریه؟ من میگم که من 10000 تومان میخوام، آدما میان میگن که باشه اگه 10000 تومان داری واسه من میصرفه، 10000 تومان میدی مال من. حالا فرض کنیم من بتونم بلند داد بکشم که 10001 10002، یکی میاد میگه من 11000 میدم چون من خونه میخوام، لازم دارم، 11000 تومانم میتونم بدم. در واقع خونه ارزش برعکسه، وقتی میره تو مزایده به ضرر اجاره دهنده ها، اجاره کننده ها فکر کنم بهتره، کسی که اجاره رو پرداخت میکنن منظورم بود، تموم میشه. قیمت ها اوتوماتیک دائما میره بالا. اگه من یه خونه ای الان قرارداد دارم توش نشستم، معمولا مرسومه که سال بعد با همون قیمت میشینم. تو دنیا، تو ایران خب مثلا با یه درصد تورمی اضافه میشه، ولی فرض کنین دوباره سال بعد بین همه کسایی که دنبال خونه میگردن مزایده برگزار کنن که بیشترین خونه پولو کی میده. خیلی وحشتناکه. هیچ روشی هم ندارین که تحریمش کنین، اپشو پاک کنین، شما استفاده نکنین، چون شما در واقع بدون خونه میمونین. در واقع احتمالاً همه چیز میره بالا. فعلا باید برای اینکه عضو بشین 25 دلار برای خونتون بدین، ولی در آینده میخواد 25% قیمت اولیه پیشنهادی منهای قیمت آخر رو بگیره. من پیش هم حساب کنین خودتون. یعنی اگر من خونم رو گفتم 1,000,000 میارزه، در نهایت تو اون مزایده یکی 1,100,000 گذاشت، 100,000 تومان بیشتر بوده، پس 25%ش رو، یعنی 25,000 تومان ماهانه از صابخونه میگیره. در واقع یعنی داره از مستأجر میگیره دیگه. خیلی ترکیب عجیبیه. نمیدونم درک کردیم چقدر میتونه اتفاق ترسناک باشه تو منابع محدود. وقتی یه چیزی کمه، انتظار میره که دائما قیمتش بره بالا تا به سقف ماکسیموم قابل پرداخت برای آدم ها برسه. اصطلاحاتی هست مثل دست نامرئی بازار که همیشه بازار رو تنظیم میکنه تو اقتصاد لیبرال. عملا اینجاها جواب نخواهد داد، شهرها گرونتر میشن. سازندش میگه بعضی شهرها هم ارزونتر میشن، ولی یادتون باشه ما تو جامعه هستیم که یه شرکت یک شبه تصمیم گرفت قیمت یک داروی اید رو 40 برابر بیشتر کنه. هیچ کسی هم نمیتونه چیزی بگه، نه بیمارا، نه دولت، نه هیچ کس، چون داروی ها بودشون. منطق بیمار سرمایه داری منم درک میکنم، یارو زحمت کشیده روی این تحقیق کرده، اگه نتونه این کار رو بکنه اون نمیشه. ولی از این طرف یارو یه چیزی دستش که زندگی آدم ها رو کنترل میکنه و قیمتش رو 40 برابر میکنه. یارو یه سیستمی درست میکنه که قیمت مسکن رو به ماکسیموم ممکن برسونه. به زودی به ما هم میرسه. عوضش خبر خوب بگم، ماده قابل برنامه ریزی. در واقع باید دنبالش کنیم، هنوز به جای عجیبی نرسیده، ولی ممکنه بخش مهمی از آیندهمون باشه. یادتونه یه زمانی از پرینترهای سه‌بعدی حرف می‌زدیم، الان تو ایران هم می‌تونیم پستی چیزی طرح بفرستیم براتون سه‌بعده، فعلا حالا با مواد دره‌فیتری پرینت می‌کنن می‌فرستن. مرحله بعدی که واقعا شاید یهو دیدین پرینترها رو از رده خارج کرد، پروگرامبل ماتر، ماده قابل برنامه‌ریزی. فرض کنیم می‌رین 1 متر مکعبش رو می‌خرین می‌ذارین تو خونه‌تون، بعد میشینیم پشت کامند لاینتون میزنیم که من از این میخوام شبیه یه میز بشه، خود ماده را میفته خودش شبیه میز میکنه. اپتون رو باز میکنین، دیگه مهموناتون رفتن، میخواین یه جور صندلی راحت داشته باشین، رو اپتون دکمهشو میزنین شبیه صندلی میکنه خودشو. یه متره، یه ماده است که میشه برنامه ریزیش کرد که چه شکلی بشه. خیلی اتفاق بامزه‌ایه. 3 تا ایده هم الان دارن براش. یکیش درست کردن میدان‌های الکترومغناطیسیه و مواد فرومگنتیکه که بهش شکل میده. دوم میشه چیزی که بهش میگن کلیترونیک، بین الکترونیک و کلی به معنی گله، چی بهش میگیم؟ خاک رس مثلا، که در واقع من یه جور خاک دارم که همه اجزاش نانوتکنولوژی، یه سری موتورهای بسیار ریزن که میتونن به هم وصل بشن، به هم شکل بدن. در نتیجه من بهش میگم چه شکلی شو، اون اجزای ریزی که مثل شن میمونن یه جوری شکل میگیرن که اون شکلی بشن که من میخوام. و در نهایت هم که خب پلاستیکای هوشمندن که مثل بدن، مثل عضله بدن میتونن کش بیان، منقبض بشن، بزرگ بشن، کوچیک بشن. در نتیجه برنامه ریزی میشه بهشون دستور داد اینجوری بشن. دقت کنید، به خودش دستور میدیم که چه شکلی بشن، نه اینکه دستگاهی باهاش اونو بسازه. خوبه که دنبالشون کنیم و حواسمون به پروگرامبل ماترها باشه. و در آخرین خبر بخش در اعماقمون هم این رو داریم که فیسبوک از بازفید، ووکس و بقیه ویدیو میخره. خود خبر خیلی در اعماقی نیست، ولی یه چیز مهم توشه. فیسبوک طبقه قرارداد از یه سری تولید کننده ویدیو میخره. یعنی اینجوری که اگه ویدیو اول به فیسبوک داده بشن، اونجا منتشر بشن، برای ویدیوهای بلند که مثلا میشه نیم ساعت و اینا $250,000 میده. برای ویدیوهای کوتاه‌تر که حتی صاحب مالکی معنویش هم خود فیسبوک نخواهد بود، فقط اونجا منتشر میشه، بین 10 بکنم تا 25-30 گفته بود. کلیت خبر تا اونجا که خرید فروش ویدیو برای ما مهم نیست، ولی چیزی که شدیداً در اعماقش کرده اینه که یک بار دیگه خبر رو بخونیم، فیسبوک داره ویدیو میخره. یعنی اگه من یه سریال تولید کنم فیسبوک میخردش. در واقع یعنی فیسبوک داره از یه سری سایت محتوا میخره. به عبارت دیگه یعنی فیسبوک داره تبدیل به تهیه کننده میشه. خبرهای قبلی هم داشتیم، سرویس های استریم محتوا خودشون دارن سریال میسازن. سریال های بسیار بسیار جذابی الان داره پخش میشه که من خیلی سریالی نیستم، فعلا دارم گیم آف ترونز میبینم از قدیم، ولی سریال های خیلی خیلی جذابی داره ساخته میشه با هنرپیشه های حتی مهم، که سیستم هایی که قبلا شغلشون فقط استریم کردن دیتای بقیه بود اینو درست میکنن. تو ایران هم خیلی آپارات مثلا پیشتازه، آپارات سپانسر میشه یا پول میده یا میخره یا هر چیزی، از آدم های مختلف میخواد که یه سری فلان درست کنن، سری برنامه درست کنن. در واقع داره رقابت خیلی جدی و واقعی میکنه با یه صدا و سیمای شدیدن ناکارا که یا با یه پول یا مفت عجیبی خروجی درستابی تحویل نمیده. یا مفت که میگم یعنی سهم برمیداره از مالیات و نفت و غیره من و شما به زور، اون مهملات رو تحویل میده. در حالی که 3 آدم دور هم جمع میشن برنامه بسیار جذابتری درست میکنن از چیزی که اون داره درست میکنه. اینی که این استریمرها تبدیل میشن به تهیه کننده، اتفاق بسیار بزرگی خواهد بود. سرمایه گذار تولید فرهنگ میشن، اتفاقی که قبلا خب چند تا کمپانی خیلی بزرگ بود فقط توشون. و با این خبر هیجان انگیز که از تخصص من خارج بود، میریم به تبریک ها و تقبیح ها که خیلی هم طولانی هست. تبریک اولمون به علم و سرنه که بعد از 16 هفته تعمیرات لارج هادران کلایدرش رو روشن کرد. تبریک دوممون تولد 42 سالگی SQL هنوز با قدرت تو صحنه است و دومین زبون پرکاربرد بوده تو نظرسنجی ها. چه MySQLی باشین، چه MariaDB، چه MSSQL، چه Postgres، SQLite یا هر چیز دیگه، ما همه با همیم و SQL تست شده قوی تماماً و کارپس داده کار بلد رو استفاده میکنه. 43 سالگیش مبارکتون باشه. تبریک هم داریم به هر کی که دقیقا میفهمه بلاکچین چیه، چون به زودی یکی از مهمترین مفاهیم دنیا میشه. شدیداً دنبالش کنید. من نمی‌دونم با چه خبری رو بگم، انقدر خبرهای بلاکچین زیاد شد که ایدم اینه که یه رادیو گیک جدا برای بلاکچین درست کنم. واقعا باید یه پروژه مستقلی که درست کنه، فقط چیزی که من قول دادم درست کنم جدا رو جمع کنه. تسلیت داریم به تورنت کارها که ظاهراً داریم میدون رو میبازیم. سایت های تورنت یکی بعد از دیگری دارن بسته میشن و واقعاً دیگه کم کم پیدا کردن تورنت سخت‌تر شده از سرچ کردن تو سایت های در اپیت ایرانی و دانلود از همون ها. در اپیت که میگم اینه همینه که دانلود و اینا. تبریک آخرمون رو داریم. تبریک آخر نیست که هنوز ادامه داره. به دوستان ساکن یا مسافرت کننده به سوئد، ایریکس و مریم و بقیه دوستام، چون دولت کشورشون تصمیم گرفته کل خونه های عمومی خالیش رو روی ایر بی ام بی اضافه کنه. خونه عمومی یعنی خونه‌ای که دولت می‌سازه برای اینکه آدم بتونن توی زندگی کنن. اگه من خونه ندارم نباید بگن که تو باید بری اول زندگی خونه اجاره کنی خودت یا بخری. دولت یه خونه می‌سازه، شورای شهر قهرمانمون یه خونه می‌سازه، یه مجتمع بزرگ به من اجاره 99 سالش میده. خونه مال من نیست، من اجارهش می‌کنم با یه پول خیلی کمی هر سال، یا حتی می‌فروشه 99 ساله به من با اجبار به اینی که موقع فروش من وقتی نخواستمه، چون خونه به هر حال کوچیکیه خیلی کم امکانات بعد جای خوبی نیست و اینا، هر وقت خواستم بفروشم بعد با قیمتی که اون میگه بفروشم به نفر بعدی. در نتیجه در واقع خونه خیلی ارزون برای شروع کار همیشه وجود داره. تبریک نصف نیمه داریم برای پیروزی روحانی. معلومه که خب تو انتخاباتی که خیلی آزاد برگزار بشه تا نفر روحانی شانس چندانی ندارن، ولی خب بین گزینه‌هایی که امسال بهمون دادن به نظرم بهترین کلید بود. و یادی هم همراه با شرمندگی داریم برای آرش زاد که زمانی از بزرگان، فعالان و پیشبرندگان وب فارسی بود، حالا دیگه باید بگیم سال هاست غیب شده، کسی نه پاسخگوه نه پیگیره. تبریک ها و تقبیح هامون این ها بود. علیرضا توی توییت و ایمیل به این نکته مهم اشاره کرده، تو بخش نامه ها میگمش، در مورد شماره های دست دوم ایرانسل و اهمیت دونستن اینکه این شماره دست دومه گفته. ظاهرا یه شماره خریده که دست دوم بوده. حالا نمیدونم خود ایرانسل میفروشه، بقیه دست دوم میفروشن، چون این میدونی شماره دست دوم میخری که دیگه نمیشه کاریش کرد. ولی اگه ایرانسل به اسم نو میفروشه بعد نمیدونم قوانینش چه جوریه. در واقع به ایرانسل من الان لحظه حرج جدی ندارم چون نمیدونم چیکار میکنه. ولی اگر خود ایرانسل میفروشه بعد بگه که این قبلا دست کسی دیگه بوده. چون مشکلی که پیش میاد که من یه شماره میخرم، این شماره مال یکی دیگه بوده، الان شماره خیلی به هویت وابسته است. ممکنه من مال یارو بخرم که یارو مواد فروش بوده و خب شماره اینا خیلی پولشون نمیده تا مدت ها کنار گذاشته میشه، دوباره میفروشنش به من. و همینی که من میرم تو تلگرام همه از من مواد میخوان. برعکس هم هست دیگه، اگه من شماره مو از دست میدم به هر دلیلی، نفر بعدی هویت های دیجیتال من رو داره. نمیدونم دقیقاً پروسش تو ایرانسل همراه اول چه جوریه، ولی در نهایت خیلی مهمه که درک کنیم الان شماره بخشی از هویت آدم هاست. دست به دست شدنش کمی پیچیده میکنه کار. رادیو گیک 74 بود. موزیک آخر رو براتون پخش میکنم با امید اینی که شاد باشین و بخندین. بدون توپق تنین رادیو گیک بود، فکر کنم حتی یک تونه کات هم نداشتیم، برای همین جشن میگیریم با خنده و شادی. خوش و خرم باشین. Thank you.
آهای خبردار، مستی آشیار، خوابی یا بیدار، خوابی یا بیدار. تو شب سیاه، تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار. آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده ای آوار، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار، از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار. خبردار، آهای خبردار، باغ داریم تا باغ، یکی غرق گل، یکی پر خار، مرد داریم تا مرد، یکی سر کار، یکی سر بار، آهای خبردار، یکی سر کوچه های نسیم رفته پی ولگردی، توی باغچه ها پاییز اومده پی نامردی، توی آسمون ماه دق میده، ماه دق میده، درد بی دردی، پاییز اومده، پاییز اومده پی نامردی، یه نسیم رفته پی ولگردی. تو شب سیاه، تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار. آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده ای آوار، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار، از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار، از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار، از گلوی من دستاتو بردار.